سلام آقای مختاری، امروز در خصوص بحث اکسپرس انتری فدرال میخوایم یه سری سوالات پرتکراری که افراد میپرسن رو داشته باشیم. ابتدای لطف میکنید توضیحی در مورد بحث سیستم اکسپرس انتری بدین، اصلا اکسپرس انتری چی هست؟
سلام بر شما و سلام بر عزیزانی که ما رو میبینن. خب سیستم اکسپرس انتری در واقع سیستمی است که برای جذب پرونده در سه تا برنامه فدرال تعریف شده، یعنی در واقع میشه گفت ابداع شده. و بسی برگردیم به یکم تاریخچه‌شو بگیم که چی شد که اینجوری شد. خب در سالهای قبل، زمانی که لیبرال ها قبل از این دوره‌ای که الان هستن، یعنی ما داریم صحبت از قبل از سال 2006 یا تعبیری قبل از سال 2008 رو می‌کنیم، سیستم بر این اساس بود، تا سال 2015 هم همین بود، اما تغییراتی بعداً داشت که شما وقتی در الیجیبل میدانستی خودت رو در یک برنامه، میتونستی پروندت رو بفرستی برای اداره مهاجرت کانادا. اداره مهاجرت کانادا موظف به رسیدگی بود و این حق شما مبنی که به شما جواب بله یا خیر رو بدند، عملا باعث شده بود که سیستم وقتی با تقاضاهای زیادی مواجه میشد، زمان رسیدگی خیلی طولانی میشه. خاطر همین ما در سالهای قبل از سال 2008 پرونده های اسکیل ورکر رو داریم که 8 سال، 9 سال، 10 سال طول میکشه. چرا طول میکشه؟ چون پرونده های زیادی بود و تو پرونده هم رسیدگی نمیشد، معلوم نباشد که نمیشد که شما اصلا الیجیبل هستید یا نیستید. و با توجه به زمان زیادی که میگذشت، اصلا افراد دچار تغییرات زیادی در پرونده شون میشدن. کانزرواتیو و محافظه کارا که از سال 2006 آمدند ولی تا سال 2012 دولت اقلیت رو داشتند، حدود سال 2008 اومدن همه پرونده ها رو برگردوندن، همه پرونده هایی که فدرال در واقع لیبرال ها گرفته بودن، و گفتن که ما سیستممون بر اساس نیاز بازار تعریف میکنیم، که اومدن اون گروه های خاصی رو که بر اساس مشاغل اعلام میکردن، یک بار 38 تا، یه بار 30 چند تا اینا اعلام کردن، و بر اون اساس هم آدمایی که تو این مشاغل سابقه دارن بیان. ولی کم کم به یک نقطه رسیدن که اینو در سال 2015 بعد از اینکه دیگه اکثریت رو داشتن، رفتن با سیستم اکسپرس انتری رو ابداع کردن، وارد قانون مهاجرت کردن، بر این اساس که فلسفه ماجرا عوض بشه. اصلا اینطور نیست که هر کسی که فکر میکنه واجد شرایطه باید پروندهش رو بفرسته. هر کسی که فکر میکنه واجد شرایطه میاد اسمش رو در یک پروفایلی وارد میکنه، یه پروفایل ایجاد میکنه در سیستم اکسپرس انتری، میگه که دیتابیسه، حالا بهش تعبیر پول میکنن، استخره، یک دیتابیس از آدمهایی که علاقمند به مهاجرت به کانادا هستن، و که حالا تو یکی از این سه تا کاتگوری، کاتگوری یک فدرال اسکیل ورکر، کاتگوری دو سی ای سی یا کانادین اکسپریانس کلاس، و کاتگوری سه اسکیل ترید. آدمایی که فکر می‌کنن تو یکی از اینا واجد شرایط هستن، باید بیان یه پروفایل رو باز بکنن در سیستم اکسپرس انتری. پس ما اینجا یه پول یا یک دیتابیسی داریم که معمولاً اوریج 100,000 نفری داره. 100,000 نفر این تو هستن. این کارشون به این دلیل بود که عملاً بهترین ها رو بگیرن. چون وقتی شما همه افراد، هر کسی که فکر میکنه واجد شرایط هست، پروندهش رو میفرسته، تو پروندهش بعد سیستم هم بر اساس فیرنس و بر اساس عدالت فرست کام فرست سرو بود. هر کی پروندهش رو تا فرستاده بود زودتر بررسی میشد. خب وقتی من دارم شما رو بررسی میکنم، خبر ندارم که ای بسا آدم‌های دیگری هستن که کوالیتی بالاتری از شما نسبت به شما دارن و بازار کانادا هم بهشون بیشتر نیاز داره، ولی اون باید صبر بکنه تنوبتش بشه. ولی من مشغول پرونده شما هستم که نسبت به اون ممکنه اولویت کمتری برای کانادا داشته باشه. حالا وقتی که سیستم اکسپرس انتری اومد، خب همه میان اسمشون رو می‌نویسن توی این سیستم، مثلا حالا اون موقع 100,000 تا بود، معمولا الان حدود 100,000 تا است. حالا من اداره مهاجرت هر وقت که بخوام میام از و به اینا هم یه امتیازی میدم. هر کسی که وارد سیستم میشه یه اسکور داره. خب حالا من میام از هر چند تا که میخوام از سر این لیست برمیدارم. در نتیجه همیشه من بالاترین کوالیتی ها رو برمیدارم، یعنی انتخاب میکنم و بعد بهشون میگم ظرف سه ماه پروندهتون رو بفرستید. تا الان هیچ مدرکی رو من نمیخوام ازتون، فقط باید بتونم نمره زبان داشته باشید و اون مینیمم ریکوایرمنت هایی که لازمه، مثل حالا ارزیابی مدرک تحصیلی به علاوه نمره زبان. چیزی دیگه از شما نمیخوام. وقتی میری توی این پروفایل، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، یک اشتباهی که بسیاری از افراد میکنن اینه که فکر میکنن وقتی پروفایل اکسپرس انتری باز کردن اقدام مهاجرت کرد. شما وقتی پروفایل اکسپرس انتری باز میکنی در حوزه مهاجرت هیچ کاری نکردی، فقط رفتی زنبیل گذاشتی اونجا. صفحه قدیمیتونه خودشون هم رفتم تا زنبیلشون میذاشتم وقتی دارم گرد نوبتشون بشه. در واقع این فرد اومده فقط گفته که من هستم. اگر اداره مهاجرت انتخابش کرد، اون وقت میاد و بهش میگه که وظیفه است ما مدارکتو بفرست. و وقتی مدارکشو فرستاد و در اداره مهاجرت رسید شد، اونجاست که تازه اقدام مهاجرتی کرده. برای تو یه فرمی از شما پرسیدن آیا اقدام مهاجرتی کردی و شما فقط به اکسپرس انتری پروفایل باز کردی، باید بگی نه، چون هنوز نکردی. حالا بعدن اومدن و حالا این اتفاق کیا میفته؟ حساب کتابی نداره. دو هفته یه بار، سه هفته یه بار، یه وقتایی مثل دوره کووید برای 20 و چند ماه اصلا هیچ انتخابی اتفاق نمیفته. یعنی دولت اصلا نمیاد بگه آقا مثلا این 3000 نفر بیان. در حالی که به طور معمول گاهی هفته‌ای، گاهی یک بار، گاهی دو هفته یک بار یه تعدادی میاد، بهشون ایمیل میره که شما میتونید پرونده‌تون رو بفرستید. اون وقت نمره آخرین فردی که انتخاب شده است اعلام میشه. یعنی در انتخاب مثلا آوریل 25 2000 و فلان، آخرین نفری که انتخاب شده اسکورش این بوده که آدم ها یه ایده‌ای داشته باشن از این جهت که چقدر باید کوالیتیشون بالا باشه تا امکان انتخاب داشته باشن.
خاطرم هست که زمان کووید حالا یه بازه فقط کانادا میمد افرادی که داخل خاک بودن رو انتخاب میکرد، افرادی که اولا یک سال تجربه کانادایی داشتن با امتیازهای خیلی پایین تونستن شانس این رو داشته باشن که انتخاب بشن.
بله، فوریه 2021 آمدن هر کسی که در پول اکسپرس انتری بود و یک سال سابقه کار کانادایی رو داشت همه رو دعوتنامه دادن، چیزی بوده 27000 نفر.
درسته.
بله، اون یه استثناء بود، دلیلش کووید بود، دلیلش این بود که نمیتونستن مهاجر از بیرون بیارن به دلایل خاص، حالا محدودیت هایی که کووید ایجاد کرده بود، و از اون طرف این آدم هم اینجا بودن دیگه و این کار انجام دادن و اون استثناء بود، تکرار نمیشه.
درسته. و اینکه اکسپرس انتری خب طی یک سال اخیرم حالا با توجه به فرمایشاتی که داشتن تغییراتی داشته که کاتگورایز بیس شده. این کاتگوریا حالا چیا هست و تفاوتش چیه با از اون استریم معمولی اکسپرس انتری؟
بله، تا قبل از این که این استریم ها رو تعریف بکنم، داستان اینجوری بود که فرق نمی کرد که شما فقط بحث فقط بحث امتیاز بود، این فرق نمی کرد. مثلا شما، من دارم انتخاب میکنم، یعنی انتخاب از جنرال بود، من دولت کانادا دارم فرض میکنید 5000 نفر رو میخوام از سر لیست بردارم. این 5000 نفر تنها معیار برداشتنشون اسکورشون بود. بنابراین فرق نمیکرد که شما فوق لیسانس علوم قرآنی باشید یا فوق لیسانس انرژی هسته ای، از نظر سیستم هیچ فرقی نمیکرد. حالا اومدن یک کمی باز تخصصی ترش کردن و گفتن که ما هر چند یک بار، نگفتن که این کاتگوری هم که اعلام شده همیشه گیست، ما به جای اینکه بیایم به صورت جنرال همیشه افراد رو انتخاب بکنیم، میایم یه سری کاتگوری ایجاد میکنیم، کاتگوری برای مشاغلی که ما بیشتر بهشون نیاز داریم. حالا یکیش هم اعتبار تو شغل نداره که چیز دیگه است. یعنی چی؟ یعنی آدمایی که در 3 سال گذشته حداقل 6 ماه در یکی از این کاتگوری ها سابقه کار دارند رو من میام با خودشون رقابت میدم. یکیش هلث کره، یکیش استمه که همون ساینس تکنولوژی و انجینیرینگ و در واقع مث یعنی ریاضیات، که شامل ریاضیات و آمار و همه رشته های مهندسی و همه چیز میشه و همه کسی که در حوزه ساینس و تکنولوژی کار میکنه. یکیش تریده، کسی که در حوزه ترید کار میکنن. یکی هم در مورد اگریکالچر و اگری فوده. یکیش هم ترانسپورتیشن. پس ما 5 تا کاتگوری تخصصی داریم که یک سری افراد که یک سری سوابق خاص در واقع در این رشته های مشخص اینا لیست داره دارند که حالا اینا کاتگوری ها در واقع دسته بندیشه ولی زیر مجموعهش تعداد مشخصی شغله. وقتی افراد در این مشاغل 6 ماه در 3 سال گذشته حداقل سابقه دارن اینا میرن توی این کاتگوری. به چه معنا؟ به این معنی که یه وقتی اداره مهاجرت میاد انتخابی که میخواد بکنه رو فقط از افراد متعلق به این کاتگوری میکنه. یعنی دیگه هلث کریه کسی که در حوزه درمان هستن همشون با هم، یعنی دندان پزشک و پزشک و پرستار و اینها، اینا توی یه گروه با هم رقابت میکنن. یه دونه پزشک با یه کسی که مثلا فوق لیسانس چه میدونم حقوق داره یا یه کسی که در حوزه کشاورزی داره، اون دیگه با اون رقابت داده نمیشه. بنابراین هر چند تا که توی هلث کیر لازم داشته باشن خب میان هر چقدر بخوام تعداد زیادتر میکنن. نمره آخرین فرد یا اسکوری که لازمه که شما قبول بشید در واقع بسته به چند تا فاکتور داره، بسته به این داره که چه تعداد از آدمای همگروه شما توی پروفایل وجود دارن و اینکه نمرهشون نسبت به شما چقدر و اینکه چه تعدادی برمی‌داره اداره مهاجرت. اگر اداره مهاجرت آمد 3000 تا برداشت در گروه هلث کیر ممکنه آخرین نفر نمرهش باشه 540، اما اگر همین اداره مهاجرت آمد 6000 تا برداشت ممکنه بشه 480. بنابراین این که بعضیا میرن پروفایل باز میکنن بعد میگن خب اوکی پس ما کی انتخاب میشیم، این کی رو کسی نمیتونه بگه. چرا؟ چون فاکتورهای مجهول داریم، اینکه توی فاصله که شما وارد پول شدید یا اینکه اصلا از دیروز که فردا فرض کنید داره انتخاب میشه از دیروز امروز کی اصلا وارد پول شده، چون وقتی انتخاب میکنیم دیگه شما اصلا هیچ چیزش قابل کنترل نیست. و اینکه چه تعدادی برمی‌داره داره مهاجرت، اینکه چند وقت یک بار برمی‌داره داره مهاجرت، یعنی هیچ چیزی نیست که شما بتونید پیش بینی کنید و ترند خاصی نداره. پس افراد یا عضو یکی از این 5 گروه هستن یا اینکه جزء یک کاتگوری خیلی ویژه و خیلی خاص هستن و اون چیه؟ فرنچ. کسانی که CLB 7 در 4 تا در واقع موضوع لیسنینگ و اسپیکینگ و ریدینگ و رایتینگ CLB 7 دارن. این افراد گذشته از اینکه رشتهشون چیه، گذشته از اینکه سابقه کاریشون چیه، هیچ کدوم اینه مهم نیست. همینقدر که این 4 تا CLB 7 رو دارن این خودشون میشن کاتگوری و امتیاز توی این کاتگوری بسیار پایین تر است، یعنی حتما زیر 400 و تعداد دفعاتی هم که دارن انتخاب میکنن هم کم نیست. بنابراین وقتی اداره مهاجرت داره افراد رو انتخاب میکنه یا داره در اسکیل ترید انتخاب میکنه، یعنی هم داره انتخاب اعلام کنه اسکیل ترید که زیاد اتفاق میفته، یا در CEC فقط انتخاب داره انجام میده یا جنرال انتخاب میکنه، یعنی اصلا فرقی نمیکنه، یه بار میاد از سر لیست 5000 تا رو برمیده که حالا کسی که متعلق به هر کدوم این گروه ها هست خب طبیعتا مثل جای خودش، یا اینکه میاد در یکی از این کاتگوری های 6 گانه انتخاب رو انجام میده که فرنچ از همشون وضعیت بهتری داره، نمره پایین تری رو داره.
امتیازی که این استریم فرنچ انتخاب داشته توی 1 سال اخیر حتی 336 رو هم انتخاب کرده.
در حال که جنرال چقدر بوده؟
بالای 500.
همیشه بالای 500 بوده. حتی هلث و انجینیرینگ و اینا هم همه
روی 400 خورده ای هست.
480-90 پایین نیست. 480-90 نزدیک 500.
دقیقاً. ترانسپورتیشن هم عملاً 430 بوده. اگریکالچر هم یه دور با امتیاز پایین 386.
ولی انتخاب تو این کاتگوری خیلی کم اتفاق میفته، یعنی ترانسپورتیشن فکر می‌کنم یه بار اتفاق افتاده باشه در سال گذشته، اگریکالچر دو بار اگریکالچر هم همین. به هر حال اون در حوزه ترانسپورتیشن و اگریکالچر خب رشته‌های محدودتری وجود داره و افراد هم در واقع خیلی دست خودشون نیست که تو اون کاتگوری قرار بگیرن، بسته به شغلشون داره دیگه. اما فرنش دست خود افراده، یعنی اگه من توی پروسه اکسپرس انتری گیر کرده‌ام خب میتونم اگر برم فرنچ بخونم و این 4 تا CLB 7 رو بیارم انگار که معجزه کردم و کلن مسیر زندگیم رو عوض کردم.
مرسی. و در مورد بحث حالا یک سری از استان ها هستن، مخصوصا استان اونتاریو که خب الان خیلی تعداد افرادی که در اونتاریو هستن هم نسبت به استان های دیگه بیشتر هستش، که استان اونتاریو دقیقا از طریق سیستم اکسپرس انتری یه سری از استریماش هستش که انتخاب داره. اونا چه استریمایی هستن و به چه صورت هستن؟
ببینید دقت بکنید که ما الان راجع به اکسپرس انتری فدرال صحبت میکنیم، راجع به اکسپرس انتری استان ها صحبت نمیکنیم، چون بعد استان ها خودشون هم یه سیستم اکسپرس انتری دارن بیشتر استان ها. ما الان راجع به اکسپرس انتری فدرال صحبت میکنیم. استان ها میان از همین دیتابیس اکسپرس انتری فدرال میان یه سری افراد رو انتخاب میکنن. حالا به فرض مثال در اونتاریو، خب ما در نامینیشن اونتاریو برنامه پی ام پی پروفینشنال نامینیشن اونتاریو خب چند تا استریم داریم که اصلا کار میکنه دیگه، استریم های مشخصی مثل اسکیل ترید داریم، هیومن کپیتال داریم و فرنچ. اینا کاتگوری هایی که تو خود سیستم پی ام پی اونتاریو وجود داره، اما غیر از این که مکانیسم هایی رو خود استان داره و شما میتونید مستقیما به استان اپلای کنید یا کار دیگه که میتونی بکنید، اون رو که بذاریم کنار، کنار رو به استان صحبت نمی کنیم، همین استان اونتاریو میاد میره سراغ پول اکسپرس انتری فدرال و برای رشته های خاصی در همین سه تا استریمش به افراد پیشنهاد میده، پیشنهاد نامینیشن میده و فرد اگر پذیرفت پروسه نامینیشنش رو انجام میده، 600 امتیاز به اکسپرس انتریش اضافه میشه و ناگهان انتخاب میشه. حالا به چه کسانی، برای چه کسانی این کارو میکنه دیگه بسته به این داره که در واقع تو کدوم یکی از این کاتگوری ها میخواد آدم رو بیاره. اگه در هیومن کپیتال بیاره معمولا توی رشته های خاصی که مورد نظر اونتاریو هست، که پیش از این، حالا آینده رو نمیدونیم چون اینا پیش بینی شده نیست، آی تی بوده، هلث کیر بوده، مهندسی بوده و افراد با امتیازات بسیار بسیار پایینی یه هویت از طرف اونتاریو بهشون پیشنهاد میشه، بعد میرن سمت نامینیشن و تمام. یا مثلا فرنچ، ما اون طرف تفاوت فرنچ با فرنچی که ما در تو اون کاتگوری قرار بگیره در اکسپرس انتری فدرال، اونتاریو هم میاد فرنچ دانها رو انتخاب میکنه، با امتیاز خیلی پایین تری هم هست، فقط باید یه آیلتس 6 هم داشته باشن که تو، ولی ممکنه طرف آیلتس 6 داشته باشه، 4 تا سی ال بی 7 هم داشته باشه، ولی بسیار ببخشید سی ال بی 6 نه آیلتس 6، ممکنه که طرف سی ال بی 7 فرنچ داشته باشه، سی ال بی 6 چیز هم داشته باشه، انگلیسی رو هم داشته باشه، ولی امتیازش انقدر پایین باشه که توی کاتگوری فرنچ فدرال قرار نگیره که انتخاب بشه. یعنی الان آخرین انتخاب مثلا بوده 350
دقیقاً توی خود اکسپرس انتری 336 بوده، ولی جالب اینجاست که خود استان اونتاریو ماه سپتامبر با 290 توی استریم فرنچ،
یعنی کسی رو که توی اکسپرس انتری فدرال اسکورش بوده 290 رو بهش گفته شما بیا اونتاریو، یعنی 600 امتیاز بهش تزریق کرده. خب چرا؟ چون طرف چیز داشته، نمره آیلتس داشته، سی ال بی 6 رو داشته. بنابراین این حتی فرنچ دانستن، این تازه حتی برای اونایی که به اون مینیمم امتیازی که بسیار هم پایینه برای رقابت در خود در واقع داستان اکسپرس انتری فدرال، تازه به اینا هم کمک میکنه. یه سری انتخاب هم داره اکسپرس انتری فدرال فقط مخصوص کسانی که نامینیشن دارن، اینم هست، یعنی این اتفاق هم میفته، چون با نامینیشن شما 600 امتیاز بهت اضافه میشه و حالا بین اونایی هم که خودشون نامینیشن دارن بازم گاهی اوقات یه انتخاب داره مهاجرت کانادا میکنه. بنابراین فرنچ از هر جهت میشه معجزه، هر جهت. اصلا هیچ ربطی هم به استان کبک نداره، هیچ ربطی هم به کار و زندگی در استان کبک نداره، اینا همه صحبت از فدراله. یعنی فرنچ الان شما بدونید شانستون در فدرال بسیار اتفاقا بیشتر از کبکه، چون کبک همیشه بازیه و دیوانه، ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، باید بگم واقعا باید بگم دیوانه بازی های خودش رو داره، که کبک همیشه در سیستم کبک ما همیشه یک گلیچ و یه مشکلاتی رو داریم که با عقل و منطق جور در نمیاد و خیلی هم قابل پیش بینی نیست، ولی در سیستم اکسپرس انتری فدرال این قضیه کاملا واضح و چارچوب بندی شده است. پس ما یه سری کاتگوری داریم، از یک طرف هم استان ها میتونن بیان این وسط افراد رو انتخاب بکنن و بهشون نامینیشن بدن بدون اینکه خود خودشون اصلا روحشون خبر داشته باشه. یعنی شما تو خونت نشستی، یه دفعه یه ایمیل گرفت از آنتاریو که آقای ایکس، خانم ایکس، شما ما میتونیم بهتون نامینیشن بدیم و یا اینستراکشن رو میده که شما یه کاری رو باید بکنی، یه سری اطلاعات رو میفرستید و برای شما نامینیشن صادر میشه و یه اکسپرس انتری شما یه دفعه 600 امتیاز اضافه میشه.
درسته، مرسی. پس توصیه کنن مخصوصا افرادی که الان با ورک پرمیت ایرانیان داخل کانادا هستن این هست که به صورت کلی زبان فرانسه رو جدی بگیرن،
خیلی کمک کننده
بعد. باشه.
حالا چیز دیگه ای که میتونه، حالا برای کسانی که در داخل کانادا هستن، شما خب سه تا گفتم برنامه است دیگه در اکسپرس انتری. این سه تا برنامه یکیش خب اسکیل ورکره که شما هر کجایی که باشی به هر حال میتونی اقدام بکنی اگر انتخاب بشه. اما CEC یا در واقع Canadian Experience Class یعنی مال کسانی که یک سال سابقه کار کانادایی دارن. اونایی که یک سال سابقه کار کانادایی دارند میرن توی کاتگوری خاص خودشون، البته خیلی اسکورشون خیلی پایین نیست، در امتیازی که انتخاب شدن خیلی پایین نیست و بعضی وقتا هم فقط توی CEC داره انتخاب رو برگزار میکنه و الان متوجه اینه که اینا زیاد هم شده اند، یعنی عملا باید یه فکری بکنن، همونها هم بهتره که برن فرنچ بخونن. در مورد این سکیل ترید، اونایی که در داخل خاک هستن اتفاقا میتونن کار خوبی بکنن. یکیش اینه که در بعضی از زمینه ها داشتن یک سابقه کار در اون سکیل ترید خاص، ترید یعنی در واقع امور فنی، کار فنی، حالا اگر به طور در واقع سرسری بهش نگاه بکنیم، اسکیل ترید یعنی همون مثل لوله کشی، مثل جوشکاری، اینها رو بهش میگیم اسکیل ترید. حالا در اسکیل ترید بعضی وقتا سابقه کار است که به شما کمک میکنه، گاهی اوقات هم صرف داشتن سرتیفیکیت استان. وقتی شما دارید باز میکنید در واقع پروفایل اکسپرس انتری، از شما میپرسن سرتیفیکیت استان رو داری یا نه. اگه بگید دارم، شانس بسیار زیاد داری که بری توی اسکیل ترید و توی اون دسته که باز کار رقابت آسان تری داره، هرچند که تعداد دفعاتی که انتخاب میشه زیاد نیست، ولی خب شانس خوبیه برای این افراد. و نکته خیلی مهمی مثلا باید بگم خدمت شما که عزیزان حتما expressentry.ir رو برند ببینند. سایت expressentry.ir سایت ماست که میتونن برند امتیازشون رو ببینن و در این حال میتونن سابقه اکسپرس انتری رو ببینن. هر آنچه که راجع به اکسپرس انتری میخوان بدانن در اون سایت expressentry.ir ما هست و از این طریق میتونن همیشه در نسبت به این برنامه up to date باشن که چه خبر است. و راجع به این برنامه در راجع به سیستم اکسپرس انتری و برنامه های مرتبطش.
چه توصیه دیگه ای داریم به جز حالا بحث این که افراد زبان فرانسه بخوان بخونن، افرادی که داخل کانادا هستن با اوپن ورک پرمیت چه مسیر دیگه ای میتونه برشون متصور باشه؟
خب حالا راجع به مسیرهای
دیگه
اگر راجع به اکسپرس انتری هم صحبت میکنیم، حالا چون ممکنه برای فردی مسیرهای دیگری هم متصور باشه، الان داریم راجع به اکسپرس انتری فدرال صحبت میکنیم، حالا ممکنه ما برنامه دیگه ای بیایم راجع به آنتاریو هم حرف بزنیم. اما خب توصیه حتما اینه که سابقه کار کانادایی کسب بکنن. سابقه کار کانادایی هم مفهوم داره، تعریف داره. یعنی چی؟ یعنی واسه که در مشاغل تیر 1 تا 3، یعنی شامل 0 هم هست دیگه، یعنی 0 رو کاری نداریم چون اونها بالا هن، 0ها و 1, 2 و 3 در تیر اینا باید سابقه کار داشته باشن، حداقل 30 ساعت در هفته، حداقل 1 سال. این میشه سابقه کار کانادایی. بعد دقت بکنن در اون شغلی که هستند، اون شرکتی که دارن توش کار میکنن، اون بیزنسی که دارن توش کار میکنن مال خودشون نباشه، توش سهم نداشته باشن. این یک شرط مهمی که خیلی راجبش نمیدونن. پس یکی کسب در واقع تجربه کانادایی با اون کیفیت. اونهایی که در آنتاریو هستند میتونن در چارچوب اسکیل ترید آنتاریو که یک الان راجع برنامه آنتاریو صحبت نمیکنیم، اسکیل ترید آنتاریو میگه شما یک سال سابقه کار در یکی از این موارد داشته باشید، یکی از مشاغل ترید داشته باشید، شما ممکنه که مشمول این داستان بشید. حالا کسانی که این یک سال سابقه رو دارن ممکنه که جز مواردی هستن که آنتاریو میاد از پول اکسپرس انتری انتخابشون میکنه. یعنی این هم خودش یک نکته مهمی است که افراد در ترید ها هم اگر تونستن سابقه کار کسب بکنن، علاوه بر این که ممکن اگر در اونتاریو باشن یا در استانهای دیگه ای که ترید رو داره بهش میپردازه که حالا در برنامه دیگه خواهیم پرداخت، ممکنه شانس داشته باشن که مستقیم به استان اقدام بکنن. اگر هم در سیستم اکسپرس انتری پروندهش رو باز کردن و اون سابقه رو داشته باشن، باز استان اونتاریو میتونه، هر حال استانهای دیگه هم که یه همچین چیزی رو میتونن داشته باشن، ما فوکسمون رو استان اونتاریو به خاطر اینکه بیشتر از عزیزان در اونتاریو هست، باز هم میتونه اتفاق بیفته. یه چیز دیگه هم که هست اینه که وقتی ما صحبت از استان اونتاریو میکنیم که ممکنه نامینیشن بده به افراد، معنیش این نیست که افراد باید در اونتاریو حضور داشته باشن. یعنی طرف ممکنه در تهران باشه ولی در اونتاریو بیاد به عنوان هیومن کپیتال بهش نامینیشن بده. بنابراین این که کی شما ممکن نامینیشن بگیرید قابل پیش بینی نیست، این که بهتون میدن یا نمیدن قابل پیش بینی نیست، ولی یه سری زمینه‌هاش رو میتونید ایجاد بکنید، مثل فرنچ، مثل سابقه کار در اسکی ترید اگه در کانادا هستید، و اینو ممکنه شانس شما در این جهت هم بالا ببره. به طور کلی توصیه‌ام چیه؟ به طور کلی توصیه‌ام اینه که اولا همیشه برن تو experience.ir امتیازشون رو ببینن، همیشه بدونن که امتیازشون چقدره، یه نیم نگاهی هم داشته باشن به آخرین انتخاب ها، تلاششون رو روی فرنچ، روی همینا که گفتیم بکنن. اما در این حال حتی اگر نمره پایینی دارند، حتما پروفایل اکسپرس انتری رو باز بکنن اولین فرصت. مم. چرا؟ چون ممکنه یه دفعه با یکی از این نامینیشن ها از پول خارج بشن، چون ممکنه یه دفعه کانادا بیاد به جای 5000 نفر 15000 نفر به هر دلیلی بعدر دعوتنامه بده. بخاطر این فاکتورهای غیر قابل پیش بینی که شد، یکیش تعدادی که دولت ممکنه بخواد برتره، تعداد آدمهایی که توی سیستم هستن، حالا بهش اضافه کنید نامینیشن های ناگهانی استان ها از سیستم اکسپرس انتری فدرال. پس توصیه کلی اینه که هر کسی که مینیمم امتیاز رو داره و میتونه پروفایل باز بکنه، یعنی نمره زبان داره و اولویشن مدرک تحصیلیش رو هم داره، حتما بره باز بکنه. چرا؟ چون این شانس رو برای خودش خریده. مثل اینکه شما رفتی بلیت بخت آزمایی خریدی. یعنی از این جهت در همین حد هم قابلیت در نظر گرفته شدن رو داره.
درسته. ممنون
بابت توضیحاتتون. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از سوالات به جایی که کردید. سلام. علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس، و این برنامه چشم انداز مهاجرت از برنامه شماره 363 امروز 16 آبان 1403 هست، برابر با 6 نوامبر 2024. خب امروز روز خاصی هم هست، امروز روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست و آقای دونالد ترامپ دوباره رئیس جمهور کانادا شدند بعد از یک وقفه 4 ساله. و خب این احتمالاً مسائلی رو مطرح میکنه و نکاتی رو مطرح میکنه که ممکنه بعضی از دوستان علاقمند باشن که راجبش صحبت باشه. در شرایط سیاسی این روزها خیلی پیشبینی زیادی رو نمیشه کرد در واقع آینده، یعنی نمیشه واقعا پیشگویی کرد و آینده رو در واقع تحلیل کرد با توجه به وضعیتی که وجود دارد. هم اگر بخوایم که از باب بحث مهاجرت به قضیه نگاه بکنیم، بعد نگاه بکنیم که در واقع تأثیر کلی این داستان، چون بحث اگر مهاجرت به کانادا باشد، بحث کلی حضور آقای ترامپ در ارتباط با کانادا چه تأثیری رو داره، به هر حال تقویت در واقع جناح راست و محافظه‌کار عملاً در، یعنی یک موجی از حاکمیت احزاب محافظه‌کار را افتاده، در اروپا می‌بینید، در امریکا هم که اتفاق افتاد و در کانادا هم احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. و حالا به طور کلی طبیعتاً سیاست‌های کانادا با محافظه‌کاران سیاست‌های انقباضی تری خواهد بود در ارتباط با مهاجرت، بماند که لیبرال‌ها از ترس مرگ به در واقع خودکشی رو روی آورده‌اند و برای کم کردن انتقادات از اونها در حوزه ایمیگریشن که خب به هر حال ما با مشکلات زیادی در حوزه ایمیگریشن در کانادا مواجه بودیم. از یک طرف صدور ویزاهای بی‌رویه و از یک طرف هم عدم در واقع پروسس کردن یا پروسس نکردن بسیاری از پرونده‌های اقامت دائمی که در سیستم منتظر بودن و طول دادن اونها. یعنی یک جور عدم توازن غیر عقلایی در سیستم می‌بینید که از یک طرف سختگیری‌های شدید می‌کنن، از یک طرف هم پیچ رو باز می‌کنن و هر آنچه که هر کسی که دلش میخواد با ویزای موقت پامشی میاد کانادا و بعد میزنن تو سر خودشون که آقا بررسی کافی نشده و و و. در صورت شرایط بهتری نخواهد بود. در ارتباط با مهاجرت به امریکا، خب برای ایرانیان خیلی بستگی به این داره که شرایط جهانی در ارتباط با ایران و اسرائیل و امریکا چگونه پیش خواهد رفت. تصور بنده، یعنی احساس بنده این هست که ما تا شاید 6 ماه آینده تحولات بسیار بزرگی رو در این حوزه خواهیم داشت و احتمالاً کلیت پیکچر تغییر اساسی خواهد کرد. یک صحنه بازی کلیت تغییر اساسی خواهد کرد. من به عنوان یک در واقع فعال سیاسی، یک به عنوان یک مطلع سیاسی اینجا نمیخوام اظهار نظر بکنم بالا، ولی تصور شخصی من هست که ما در آینده ای نه چندان دور تحولات بسیار زیادی رو داریم که خب طبیعتاً این میتونه تأثیری هم در بحث مهاجرت بگذاره. اگر شرایط با در وضعیت فعلی ایران هم که هست بماند و وضعیت ایران با آمریکا در شرایط بهتر قرار بگیره، ترامپ رفتارهای قبلی رو داشته باشه و ایران هم لجبازی‌های قبلی رو، طبیعتاً ایران جمهوری اسلامی است، در این صورت خب اتفاقی که خواهد افتاد اینه که شرایط بسیار بدی رو تجربه خواهیم کرد. اما اگر یک اتفاق دیگری بیفتد که از انتظار خارج است، خب طبیعتاً ما انتظار شرایط دیگری رو خواهیم داشت که حالا نمیشه خیلی باز کرد دیگه توی این برنامه. اینا رو بریم سراغ بحث مهاجرت. به هر حال برنامه ضبط شده یه سوالات متداول رو دیدید. اگر سوالی در این ارتباط باز دارید ما در خدمتتون هستیم، میتونید برای ما ارسال بکنید. چند تا خبر رو من خدمت عزیزان بگم. یکی این که در شرایط فعلی در واقع سازمان مهاجرت کانادا، وضعیت مهاجرت بازار مهاجرت کانادا، الان یک فرصت ویژه ما داریم در ارتباط با استارتاپ که عزیزانی که علاقمندن میتونن اقدام بکنن. هم قیمتش خوبه، هم سریع در گرفتن لتراف سپورت و هم در پروسس شدن در اداره مهاجرت سرعت داره. یعنی شما عملا نمیدید پشت صفحه اونهای قرار بگیرید که چند سال است منتظرن، به خاطر اینکه اینا با در چارچوب اون قاعده فست ترک یا رسیدگی سریعی که در ارتباط با بعضی از دی اوها حاکمیت دارد و قبلا اعلام شده انجام میشه و بسیار بسیار سریعه. بنابراین اگر علاقه مندید که اقامت بگیرید، شما وارد یک در واقع فضای مطمئن تر بشید، نیفتید بیاید اینجا. اگر حتی اگر ویزا دارید بخواید اینجا راهی رو پیدا بکنید. اینجا هزینه های بسیار بیشتری رو پرداخت خواهید کرد و تهش هم معلوم نیست که به اقامت برسید. میتونید همون هر جایی که هستید بمانید یا حتی بیاید کانادا، ولی در این حال پرونده استارتاپتون رو باز بکنید که بتونه به شما این کمک رو بکنه، این لیورج رو بده که در زمان خودش اقامت دائمتون رو بگیرید قبل از اینکه شرایط بدتر بشه. خبر دیگه این که اداره مهاجرت کبک در دوباره در بحث صدور CSQ برای افراد باز بدعهدی کرده و یک برنامه رو 4 هفته زودتر از آنچه که قرار بوده بسته بدون اعلام قبلی. بسیاری از افراد که الیجیبل بودن در حوزه این متخصص و PQ که اقدامشون رو انجام بدن با مشکل مواجه شدن و توضیحی هم اداره مهاجرت کبک نداده. بسیاری از افراد در برابر اداره مهاجرت کبک دارن این روزها تظاهرات میکنن و اعتراض میکنن و منم توصیه میکنم اگر دوستانی هستن در مونتریال که حضور دارن و این داستان تاثیر برشون گذاشته، حتی روی دوستان دیگرشون اثر گذاشته، حتما روی به این اعتراض بپیوندن و این صدا رو بلند بکنن. چون اداره مهاجرت کبک به خصوص در این دولت و حالا دولت هر دولتی که لیبرال نبوده ما این رو دیدیم، همیشه رفتارهای غیر اصولی، خارج از چارچوب، غیر منطقی و گاه غیر قانونی از خودش نشون داده و واقعیتش اینه که واقعا چون اون در مورد کبک هم ما یک دولت ایدئولوژیک داریم، در واقع نگاه نمی‌کنه که منفعت استان چیه، اقتصاد چی میگه و اینکه اصلا وجوه انسانی هم خیلی مورد نظرش نیست، همه چیز در واقع پروموت کردن زبان فرانسه خلاصه شده است. یعنی در واقع تمام فکر و ذکرشون داستان زبان فرانسه است که یه وقت این از بین نره، یعنی دینشون شده این. اما از اون طرف رفتارهایی که میکنند و در واقع جنس آدمهایی که حاکمیت دارند، خب آدمهایی هستند که به اندازه کافی خوب فکر نمیکنند و عملا در راستای خلاف اون چیزی که فکر میکنند در تلاش هستند براش دارن عمل میکنن. یعنی رفتاری که دارن میکنن باعث فراری دادن مردم حتی فرانسه زبانان از کبک میشه و متاسفانه وقتی عقل نیست جان در عذاب است و در مورد کبک این به شدت مصداق داره. نمونه داستان چیه؟ نمونه داستان در برنامه سرمایه گذاری کبکه. در برنامه سرمایه گذاری کبک که الان اعلام شده آمده اند، علاوه بر این که خب قیمت رو بردن بالا، 200,000 دلار هم گفتن پس نمیدیم، یعنی شما باید 1,200,000 دلار بگذارید، 5 سال صبر بکنید بعدم 1,000,000ش رو پس بگیرید. تازه آمده شرط زبان فرانسه رو هم گذاشته و تا اونجا که من خبر دارم فکر میکنم 2 یا 3 تا پرونده بیشتر از ژانویه تو الان توی سیستم وارد نشده، در حالی که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن که صدها پرونده های بسا هزاران پرونده بگیرن. در بودجه کشور، در بودجه استان هم این پیش بینی شده، ولی وقتی عقل نیست جان در عذاب است و تصورشون اینه که خب بله فرانسه زبانان میتونن بیان، در حالی که هیچ فرانسه زبانی نیست که حاضر باشه وارد این فضا بشه و برای کسی که فرانسه زبان هست امکان بیشتری از این جنبه‌های مختلفی وجود داره و اساساً کشورهایی که در واقع کشورهای هدف بودن برای این برنامه اساساً کشورهایی نیستن که زبان فرانسه درشون خیلی مفهوم داشته باشه و طبیعتاً میرن جذب کشورهای رقیب یا برنامه‌های رقیب میشن. کسایی که از هند و چین و ایران بودن اینا بیشترین متقاضیان سرمایه‌گذاری کبک بودن که اینا الان دلشون خوشه که از تونس و مراکش بیارن، که این شده که این شده که الان بعد از در واقع نزدیک پایان سال هستیم و حالا سال مالی کبک اول مارچه، اول آوریله، احتمالاً تا پایان سال مالی هم اونا نتونن حتی تعداد پرونده‌ها رو به 10 برسونن. متاسفانه این شرایطی است که وجود داره، ولی در هر صورت کبک رو اعتراض برید بکنید، حتما در ببینید توی دانتان مقابل ساختمان اداره مهاجرت اعتراضات ادامه داره، حتما بررسی بکنید. توی فیسبوک هم حتما اطلاعاتش هست، تو اخبار هم آمده بود، حتما برید و شرکت بکنید. و اما بریم سراغ سوالات، فرصتمون بله خیلی فرصت زیادی نداریم، ولی هر چه دیگه که بتونیم جواب میدیم. سوالات زیاد هست ولی تمام تلاشام میکنم. خانم پگاه پرسیده که اگر از مهلت پیکاپ ویزای توریستی رد شده باشد و رفیوز شده باشیم چه کاری از دستمون برمیاد؟ من هر چقدر به فرم زدم فرجی حاصل نشد. خب نمیشود، فرجی حاصل نمیشود. وقتی شما به شما فرصت داده اند که در ظرف زمان معینی پاسپورتتون رو بفرستید برای اینکه ویزاتون رو بگیرید، اگر که در اون زمان این کار رو نکنید مثل اینکه اقدامتون کلا از بین رفته. حالا در مورد پرونده های اقامت دائم داستانیه، یه جوری ممکنه یک مسیرهایی وجود داشته باشه، یه کاری بشه که در مورد ویزای موقت اصلا فراموشش کنید، بعد دوباره از اول اقدام بکنید. در مورد اقامت دائم هم این معنیش این نیست که واقعا حالا از فردا افراد شروع کنن سعی کنن که اینو امتحان بکنن، اصلا اینجوری نیست. بسیار بسیار سخته و در شرایط خیلی 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 ویژه‌ای ممکنه که همچین اتفاقی بیفته، ولی اصل بر اینه که اگر شما در تا زمانی که قرار است پاسپورتتون رو بفرستید ویزا بگیرید و این کار رو نکنید، شما فرصت رو از دست دادید. رویا میگه که آیا طرح موقت توقف صدور CSQ، یعنی همین چیزی که من الان خدمت شما گفتم در ارتباط با کبک، برای دارندگان CSQ در سال 2020 از طریق اینوستمنت که منتظر PR هستند رو هم شامل میشود؟ این طرح باعث میشود که دوره انتظار قبلی ها کوتاه‌تر شود. یعنی خانم رویا در واقع بذارید بگم چجوری داره فکر میکنه. خانم رویا یک پرونده داره احتمالاً که سی اس کیوش گرفته در سال 2020، الان هم منتظر صدور اقامت دائمشه. الان که کبک حالا گفتم رفتار غیر اصولی انجام داده، توقف صدور سی اس کیو حالا نه در همه برنامه حالا کاری نه انجام شده، ایشون الان نگران شده که تاثیر بذاره رو پروندهش. نه هیچ تاثیر، شما سی اس کیو تو گرفتی 2020 یعنی 4 سال پیش شما سی اس کیو تو گرفتی گذاشتی جیبت، الان هر اتفاقی برای برنامه ریزی های اداره مهاجرت کبک بیفته به شما ارتباطی پیدا نمیکنه و اینم که حالا باعث بشه کار شما زودتر انجام بشه دیگه انجام بشه هم خیر، این در ارتباط با کبک است، شما اصلا با کبک دیگه کاری ندارید، پرونده شما در فدرال است و منتظر رسیدگی است. امیر رضا شعرا میگه که من ماه می امسال برای همسرم درخواست ویزای اسپانسرشیپ کردم، در زمان اقدام پی آر بودم و یک ماه پیش سیتیزن شدم. البته من دارم مودیفای میکنم سوال ایشون. الان 5 ماه میگذره و به جز ای او آر هیچ آپدیت دیگری نیومده. روی پرونده تماس گرفتم و میگن تو مرحله الیجیبیلیتی هست مجدد، اسپانسر و بک‌گراند چک هست. چرا انقدر طولانی؟ خیلی شما عجله دارید آقای امیررضا. ماه می که اقدام کردید ماه 5 بوده، الان ماه 11، خب یعنی 6 ماه 5 ماه خب ما تقریبا اول یازه، شما اول ماه می اقدام کردید، 5 ماه گذشته. شما اگر در خارج از اگر در کبک هستید برای 40 ماه در برنامه ریزی بکنید، اگر در خارج از کبک هستید انتظار نداشته باشید یا زودتر از یک سال هم بیاد. همه چیز کاملا طبیعیه، کاملا طبیعیه و اصلا قرار نیست که اینکه شما پی آر شدید یا سیتیزن هستید هیچ تأثیری تو اون پرونده نداره. خب ولی اینکه توقع داشته باشید الان یک اتفاق بزرگی افتاده باشه به هیچ وجه تصور شما در واقع غیر واقع بینانه است و نیازی به تماس و پیگیری نداره. شما اگر خارج از کبک هستید و بیشتر از یک سال طول کشید اون وقته که باید نگران بشید. یک. دو، میتونید همین الان هم برای خانمتون درخواست ویزای توریستی بکنید که ممکنه رد هم بکنن ولی در هر صورت این امکان برای شما وجود داره و بایستی که این رو هم انجام بدهید. اگر هم که کبک هستید که گفتم بالای 40 ماه انتظار رو برای خودتون برنامه ریزی بکنید بدون شک. علی میگه که آیا سرمایه گذاری باید حتما در بیزنس های خاص باشد یا مثلا خرید کامین که بتونم با آن کار کنم هم میتواند نوعی سرمایه گذاری حساب شود؟ کدوم سرمایه گذاری؟ داستان راجبه چی داریم صحبت میکنیم؟ علی آقا اصلا توی این داستان نیست. ما چیزی به اسم این ببینید برنامه های سرمایه گذاری و بیزنس، اما تنها برنامه سرمایه گذاری کبکه که امروز راجبش صحبت کردیم و گفتیم که اصلا شرایط خوبی نداره بمانه. دیگر چیزهایی که شاید به اشتباه شما فرض کنید سرمایه گذاری است، یکی برنامه استارتاپ هست که خب شما باید یک طرحی داشته باشید و البته یک سرمایه که ممکنه برای اون طرح لازم باشد که در آینده ازش استفاده بکنید، اونم هیچ. بحث دیگری که وجود دارد برنامه های کارآفرینی استانی است که بعضی اسمش میزنن سرمایه گذاری، که اونم اینجوری نیست که شما برید یک کامیون بخرید و فلان. نه خیر، شما باید یک طرح بیزنس داشته باشید، بعد از اینکه قبول شدید توسط استان و ورک پرمیت گرفتید برید اون طرح رو اجرا بکنید و تحت شرایطی بتونید اقامت بگیرید. چنین تصوری که بتونید یه پولی بیارید باشه خرید کامیون بکنید و بعد باشه اقامت بگیرید، اصلا اینجور در کانادا شدنی نیست. خب آقای امیررضا شعرا که یه بار یک سوال بالا انجام برشون جواب دادیم که نوشته بودند که چرا دیر شده 5 ماه گذشته، حالا میگن آیا دلیلی داره که پرونده اسپانسرشیپ الیجیبیلیتی اسپانسر میره برای بازبینی؟ این روزها پروسه اسپانسر برای اینا چقدر طول میکشه؟ به یک دونه سپاس. برای ایرانی و غیر ایرانی نداره، عرض کردم طول کشیدنش برای کسی که در کبک هستن صحبت از 40 ماهه، برای کسی که خارج از کبک هستن صحبت 12 ماهه. حالا یه دو ماه بالا پایین میشه هر چند وقت یک بار، ولی تو این مایه است. الیجیبیلیتی معلومه که باید بررسی بشه. شما به عنوان کسی که دارید تو پرونده اسپانسرشیپ، یه نفر داره اسپانسر میکنه، یک نفر داره اسپانسر میشه، پس دو سر دارد. هم کسی که چه کسی میتواند اسپانسر شود؟ خب کسی که پی آر است یا سیتیزن است و سوابق در واقع کریمینال نداره، بالای 18 ساله فلان. خب اینو باید بررسی بشه دیگه، توان مالی کافی هم. خب اینو باید بررسی بشه، بهش میگن الیجیبیلیتی. پس من تا اینو بررسی نکنم نمیتوانم به شما بگم که شما میتوانید. این میشه الیجیبیلیتی اسپانسر، یا در واقع واجد شرایط بودن اسپانسر. به هر حال بعد بحث این است که آیا همسر شرایط اسپانسر شدن رو دارد؟ خب اسپانسر کردن، اسپانسر شدن. حالا که حالا چه کسی میتونه اسپانسر بشود؟ یعنی اسپانسرش بکنند، کسی که فامیلی ممبر است، یکیش میشه همسر. حالا آیا این رابطه زوجیت وجود داره؟ آیا من این ازدواج واقعی است؟ اتفاقی افتاده؟ حالا چه ازدواج چه کامل لا پارتنر، در هر صورت با هر عنوانی که ما این رو در نظر بگیریم بایستی که اون اتفاق بتونه اثبات بشه. وقتی رابطه زوجیت اثبات شد، مشخص شد بله این ازدواج است، بله ازدواج واقعی است، قصد دور زدن سیستم و گرفتن اقامت با تقلب وجود نداره، اون وقت میگم خیلی خوب اسپانسرد، یا اون کسی هم که قرار اسپانسر رش بکنند ایشون هم الیجیبل هست، پس اینجاست که اقامت دائمیشون صادر میشه. و گفتم آقای امیر رضا، شما میتونید برای همسرتون وقتی پرونده دارن و نمره میگم چیز فایل نمبر رو دارید، میتونید درخواست ویزای توریستی برشون بکنید بر اساس مقررات دوره مهاجرت. مهدا میگه که پدر بنده در زمان جنگ در جبهه بوده، از تو جانباز است. من قصد دارم برای گرفتن ویزیتور ویزا برای ایشون اقدام بکنم. آیا امکان آن است که من در مورد پر کردن قسمت میلیتری سرویس رو نمایی بفرمایید؟ من از رد شدن درخواست به دلیل این سابقه نگرانی دارم. خب خیلی لزومن معنیشی نیست که چون پدر شما در جنگ بوده ان حتما رد می شوند، که چنین قطعیتی وجود نداره. شما بایستی که در بخش میلیتری سرویس آن چیزی که هست رو بنویسید، و اصلا حال جانباز بودنش از موضوعیت نداره. یعنی جایی در رفتن جنگ خب زخمی شدند و حالا اوکی ممکن قطع عضوی داشته باشن، حالا هرچی، این اصلا موضوعیت نداره. آن چیزی که اداره مهاجرت دنبالش هست که بداند اینه که پدر شما در زمان که در حال خدمت بوده است چه می کرده. حالا یه وقت است که چون اولا که خب جنگ، شرکت در جنگ لزوماً منفی نیست، بعد عنوان سرباز مملکتت بودی فرستاده رفتی جنگیدی، چیزی که اینو دنبالشند اینه که طرف در اون جنگ چه نقشی داشته. چون همه جنگ و همه اتفاقی که در جنگ میفته لزوماً موضوعیت نداره، بعضی هاش اهمیتی نداره، ولی بعضی هاش خیلی مهم هست. که در مورد در واقع رزمندگان ایران خیلی فکر نمی کنم مسئله داشته باشه. وقتی صحبت از جنگ میشه، صحبت از نقض حقوق بشر میشه. آیا در این جنگ مثلا تجاوز شده؟ آیا در این جنگ قتل عام شده؟ آیا در واقع جنایت علیه بشریت انجام شده یا خیر؟ ما در جنگ ایران و عراق، من تا اونجا که یادم میاد هیچ وقت ایران متهم به در واقع جنایت علیه بشریت نشده. عراق شده در بحث بمب شیمیایی و فلان اینها شده، بدن بوده ایران من نشیدم. بنابراین حالا پدر شما ممکنه اصلا در آشپزخونه بوده، پدر شما ممکنه یک امدادگر بوده، پدر شما ممکنه در بیمارستان کار میکرده، پدر شما ممکنه یک سرباز ساده بوده که در اصلا هیچ بتلفیلدی نبوده. هر چیزی میتونه باشه. به هر حال آن چیزی که هست رو بنویسید، ولی بسیار 90% یا شاید بیشتر از 95% از مواردی که در مورد یک سربازی که در جنگ حضور داشته ممکن مطرح بشه، مو هیچ ایراد امنیتی هم نداشته باشه. میگم در مورد به خصوص جنگ ایران و عراق من هیچ وقت نشیدم که در واقع حالا رزمندگان ایران متهم شده باشن به چنین چیزی. حالا در مورد جنگ‌های دیگه خب طبیعتاً هست، وقتی میپرسن آقای شما کار نظامی انجام داده اید، مثلا به یک عراقی بنویسن آقای شما کار نظامی انجام داده اید، خب ممکنه اون در واقع در اون تیمی باشه که حلبچه رو رفتن در واقع بمب شیمیایی زدن این همه آدم بیگناه رو کشتن، یا خیلی اتفاقات دیگه‌ای که ممکنه افتاد بشه. حالا در ارتباط با ایران، کسانی که اخیراً حالا در نیروهای نظامی و انتظامی هستند، کسانی که در صورت در بحث‌های سرکوب و اینها درگیر می‌شدند، اینها باید نگران باشند. اما حالا یک کسی که در مثلا زمان جنگ به عنوان سرباز یا به عنوان حالا داوطلب رفته جنگ و حالا در نقشی هم داشته، یک راست مثلا راننده بوده، راننده آمبولانس بوده، که چه می‌دونم خیلی وقت اصلا می‌تونه خیلی مثبت باشه، یکی در آشپزخونه کار میکرده، یکی چه میدونم کار تدارکات میکرده، همه که اسلحه به دست نبودن. حالا اونم که اسلحه به دست بودن، وقتی که جنگ است و در واقع قواعد جنگ داره رعایت میشه، خب دلیلی نداره که مسئله باشد، جنگ دیگه. اما یه وقتی که نه، در یک عرصه خاصی میشود جنایت علیه بشریت، اعمال شکنجه و اینها رو مطرح کرد، که خب اینا داستان دیگه است. فکر نمی‌کنم برای پدر شما چنین چیزی باشه، برای بهتر است که حتما زحمت بکشید و واقعیت رو بنویسید بهتره. برای آقای سلطانی پرسیدن که از موکلین سرمایه‌گذاری ما هستند، بعد ارادت ویژه داریم، چندین سلطانی داریم، من میدونم این کدوم آقای سلطانیه. برهان سلطانی، آقای سلطانی نوشته که ضمن تشکر از زحمات شما، جسارتا می‌خواستم بدونم بعد از دریافت ویزا چقدر وقت داریم به کانادا ورود کنیم. خب معمولا از زمانی که مدیکال رو انجام میدید، خب این گواهی مدیکال 1 سال اعتبار داره. حالا گاهی اوقات پیش میاد که مثلا به لحاظ امنیتی طوری میشه که 1 سال میگذره و 1 سال دیگه تمدید میکنن. در هر صورت معمولاً ویزای شما تا سالگرد انجام مدیکالتونه، یعنی تا سالگرد انجام صدور گواهی مدیکالتونه. صدور گواهی مدیکال ممکن با 1 ماه با مدیکالتون فاصله داشته. معمولاً بین 10 ماه تا 1-2 ماه در واقع مهلت وجود داره برای رفتن. یعنی به هر حال معمولاً هیچ وقت من به ندرت زیر 6 ماه دیدم. و خب اینم باید توجه داشته باشید که وقتی دارید ویزاتون رو در پاسپورتتون رو میفرستید برای ویزا، حتما بنده کافی زمان داشته باشه که چون اگر فرض بکنید شما یه پاسپورتی میفرستید که 4 ماه اعتبار داره، خب با همون ویزایی که بهتون میدن اعتبار 4 ماهه. بنابراین به این دقت بکنید که حداقل 1 سال پاسپورتتون جا داشته باشه تا زمان اکسپایرشن یا انقضاش، و از اون طرف هم روی 6 ماه تا 7-8 ماه میتونید حساب بکنید معمولا. خب آقای یزدان نوشتن که سوال قشنگیه، با اینکه به نظر میاد سوال ساده کوچیکیه، یعنی نوشته آیا میشه در مونترال درس خوند و برای پی آر در استان دیگه درخواست داد؟ خب به نظر ساده سوال شاید خوشمزه ای بیاد، ولی سوال مهمیه، سوال خوبیه. آیا میشه در مونترال درس خوند برای پی آر در استان دیگه درخواست داد؟ ببینید، ما بحث استان، اولا که پی آر رو همیشه دولت فدرال میده، هیچ استانی به شما پی آر نمیده، هیچ استانی ویزا صادر نمیکنه، هیچ استانی اجازه کار نمیده، هیچ وقت. اگر هم یه استانی میگه که من تو این برنامه شما اولش اجازه کار میگیرید بعد فلان میشود، این هماهنگی با دولت فدراله، یعنی که دولت فدرال به شما میده. حالا توافقی که ما با دولت فدرال داریم به این افراد مثلا دولت فدرال نمیده. پس توجه بکنید که پی آر رو هیچ وقت استان نمیده. ما کلا به لحاظ مهاجرتی یک تقسیم بندی کلی داریم: استان کبک، فدرال و دیگر استان ها. عرض کردم ما در مورد فدرال تمام دولت کانادا، دولت فدرال کانادا تمام اختیار صدور ویزا رو در کنترل داره. تو بحث مهاجرت ما تو هر پرونده ای که نخواهیم اقامت دائم بگیریم سه تا مرحله، سادهش میکنم، سه تا مرحله باید طی بشه. یکی مرحله انتخابه، همون الیجیبیلیتی که آقای امیررضا داشت میگفت، یعنی اینکه آیا من علی مختاری اگر اقدام میکنم برای مثلا فدرال اسکیل ورکر شرایط روش دارم یا ندارم. این میشه مرحله انتخاب. خب مرحله بعد مرحله مدیکال چک هست، سکیوریتی چک هست و صدور ویزا. اینا همیشه در کنترل اداره مهاجرت. حالا در ارتباط با مرحله انتخاب، کبک یک امتیاز ویژه‌ای را از اداره مهاجرت فدرال، یعنی دولت فدرال گرفته. بارها گفتم سال 1998 کبک کانادا اکورد که بر اون اساس کسانی که قصد زندگی در کبک رو دارند باید از برنامه‌های استان کبک استفاده بکنم، مثل اسکیل ورکر کبک، حالا در قالب آریما هست، مثل پی کیو تجربه کبکی، مثل سرمایه گذاری کبک، مثلا کارآفرینی کبک، استارتاپ کبک، هرچ این برنامه‌ها رو در واقع دولت فدرال مصوب کرده برای کبک. میگه آقای کبک گفت من اینا رو می‌خوام انجام بدم، چکش زدن گفتن خیلی خوب شما انجام بده، ولی فقط مرحله انتخابش فقط مال کسانی که قصدشون زندگی در کبکه. برای من اگر یه کسی فرض بکنیم یه جوری روی پروندهش اعلام میکنه که من قصدم زندگی تو کبک نیست، اصلا اداره مهاجرت کبک اجازه نداره اون پرونده رو دست بزنه. و برعکس اگر یه کسی میگه که من میخوام تو کبک بمونم، دولت فدرال نمیتونه پروندهش رو قبول کنه. خب حالا اینجا فقط بحث بحث قصده، یعنی که من کجا میخوام زندگی کنم، اینکه الان کجا زندگی میکنم موضوعیت نداره. حالا بقیه استان‌ها با فدرال با کبک فرقشون چیه در این ارتباط؟ بقیه استان‌ها فرقشون اینه که اونها اون حق ویژه رو ندارند. کبک وقتی انتخاب کرد و سی اس کیو داد، فدرال نمیتونه حرف بزنه که آه چرا دادی، چه جوری دادی، اصلا هیچ کاری نداره چون این اختیار رو انتقال داده. اما در مورد استان‌های دیگر، استان‌ها انتخاب نمی‌کنن، سرتیفیکیت سلکشن نمیدن، سلکشن سرتیفیکیت نمیدن، نامینیشن لتر میدن. یعنی به بقیه استان‌ها گفته که آقای بقیه استان‌ها شما هم میتونید برنامه‌هایی رو تنظیم بکنید، با من هماهنگ بکنید و افرادی که علاقمندن تو اون استان زندگی کنند، خب اینها میتونن اگر تو اون برنامه های شما الیجیبل بودن شما یه نامه بدید و اونها رو نامزد بکنید برای پی آر. ولی خود دولت فدرال هر زمانی میتونه بیاد بگه نه من این نامزدی رو قبول ندارم، یا که بررسی کنه چجوری این اتفاق افتاده. در مورد کبک چنین اختیاری رو نداره. این تفاوت کبک بقیه استان ها و ارتباطشون در این ارتباط با فدراله که امیدوارم توجه کرده باشید بهش. حالا ایشون میگه میشه در مونترال درس خوند. خب بله میشه در مونترال درس خوند و هر جای دیگری هم درخواستی رو داد. منتها اگر شما در مونترال دارید زندگی میکنید، وقتی شما در کانادا کلا نیستید، خب فرقی نمیکنه تو هر برنامه‌ای که اقدام بکنید، اقدام شما قصد شما رو داره اعلام میکنه. اگه تو برنامه کبک اقدام کردید در ایران حضور دارید، فرض اینه که شما در کبک زندگی کنید دیگه. اگر در برنامه فدرال شرکت کردید، یعنی میخواد در غیر کبک زندگی کنید. اگر برنامه خصوص مثلا ساسکاچوان رو پیگیر شدید، یعنی اینکه دارید اعلام قصد میکنید در ساسکاچوان زندگی بکنید. خب حالا این، اما وقتی که در خود کانادا حضور دارید همچنان میتونید هر برنامه‌ای رو هر جایی اقدام بکنید. اما وقتی شما دارید در مونترال زندگی میکنید و برنامه فدرال اقدام میکنید، فدرال میتونه از شما بپرسه خب شما که الان اینجا داری زندگی میکنی برنامه چیه؟ چرا؟ چون اینجا یه قصد متناقض رو داری اعلام میکنی. از یک طرف اکشن شما، اقدام شما بر زندگی در مونترال در کبک داره این رو الغا میکنه که من قصدم زندگی در مونترال و کبکه. از یک طرف اقدام مهاجرتی خلاف اینو میگه. حالا اینجا یه سوال جوابی ممکنه بشه که اگر وکیل خوبی داشته باشید این مشکل حل میشه، یعنی مسئله خاصی نیست. در مورد بقیه استان ها ماجرا یکمی در واقع بچه قانونی هم نداره. شما میگید من میخوام به استانی در مونترال زندگی میکنید، میرید مثلا در یک برنامه استانی مثلا ساسکاچوان شرکت میکنید. ساسکاچوان همین که بداند شما در مونترال زندگی کردید یا در اونتاریو زندگی کردید یا در بیست زندگی کردید، اصولا شما رو نمیپذیره. چرا؟ چون میداند کسی که آب کبک خورد، آب آنتاریو رو خورد، آب بی سی رو خورد، نمیاد ساسکاچوان زندگی کنه. اگرم که آمد، حالا ولی اگه شما رفتیم مثلا ساسکاچوان زندگی کردی، خب اون دیگه بحث دیگه است. اصلا ممکنه توی خیلی برنامه با زندگی کردن در یه استان الیجیبل بشید، هرچند که معمولا روی استان ها نمیشه برنامه ریزی کرد. چرا اینقدر دائم تغییر در برنامه استانی هست؟ من واقعا نمیتونم توصیه کنم مثلا آقا یکی باشه بره نیو برانزیک زندگی کنه به این امید که زمانی نامینیشن مثلا نیو برانزیک رو بگیره. این یه کمی میتونه واقع بینانه نباشه به خاطر تغییرات دیگر. ممکنه هم اتفاقا کار کنه، حالا این یعنی قطعیت نداره چون ما آینده رو ندیدیم نمیتونیم حرف بزنیم. اما پس جواب سوال ایشون اینه که بله میشه، اما اگر از برنامه فدرال استفاده کنید میشه. معمولا استانها اگر برنامه های استانی رو انتخاب کنید، شما به هر حال هر جای کانادا زندگی کنید در این استانی زندگی کردید، اینکه اقامتتون رو از طریق برنامه های استانی بگیرید یا از طریق فدرال بگیرید یا از طریق کبک بگیرید فرق داره با اینکه کجا میخواد زندگی کنید. من میتونم از طریق فدرال پی آرمو بگیرم، معنیش اینه که فقط کبک نمیخوام زندگی کنم، پس هر جای دیگه رفتم زندگی کردم هیچ ایرادی نداره، با قصدا مغایرت نداره. اما وقتی قرار تو برنامه استانی مثلا استانهای کوچیک، حالا باز استانهای بزرگ اهمیتی نمیدن، یعنی شما اگه برنامه استانی اونتاریو رو اقدام بکنید در مونترال باشید برایش مهم نیست، یا اگه در بی سی باشید در اونتاریو اقدام کنید برایش مهم نیست که حالا شما تو بی سی هستید، مثلا مهم نیست برایشون، خب حتما میاد دیگه. اما اگر شما در کبک بودید، در اونتاریو بودید، در ونکوور بودید ولی رفتید مثلا برنامه استان نیو برانزویک رو اقدام کردید، نیو برانزویک به شما چیز نمیده، نامینیشن نمیده. چرا؟ چون میداند که کسی که اینجوریه نمیاد در این استان کم جمعیت زندگی کنه. یه کسی که در مثلا شما در تهران و اصفهان و تبریز و شیراز زندگی کردی، بعد شما مجبور شید برید مثلا چابهار زندگی کنید یا چه میدونم حالا علی آباد کتول مجبور شید به زندگی بکنید، حالا علی آباد مثلا شهر قشنگ و بزرگی هم هست، حالا فرض بکنید مثلا شما بعد مثلا میرجاوه مثلا زندگی کنید، یه همچین چیزی. خب نمی کنید این کار رو. حالا ممکنه شما فرض بکنید دنبال یه امتیازی هستید، بگی خب اونا رو به کسانی که در میرجاوه زندگی میکنن این امتیاز رو میدن، خب شما میگی خب من میرم میرجاوه امتیاز میگیرم. اما اگر اونایی که در میرجاوه قرار به شما امتیاز بدن بدونن که شما فقط اومدی که امتیاز رو بگیری و برگردی تهران، خب بهت نمیدن. خب ولی برای اونایی که میخوان بمونن این کارو میکنن. این داستان اینن همینه. بنابراین بله میشه در مونترال درس خون و برنامه پی آر در فدرال داشت یا در همون خود کبک داشت، ولی در استانهای دیگر خیلی روش حساب نکن. اگر رو استان دیگه میخوای حساب بکنی پشت باشه تو همون استان. مژگان، امیدوارم پیچیده‌اش نگردم، مژگان یه کسی که ویزای تحصیلی داره چقدر بعد از لندینگ میتونه برای همسرش تقاضا بده؟ همون به محصه این که ویز لند کرد و استادی پرمیتش رو گرفت میتونه، به شرط اینکه ثبت نامش رو کرده باشه. یعنی در واقع شما دقت بکنید، کسانی که با ویزای تحصیلی میاد کانادا، شما تا زمانی که ثبت نام دانشگاهتون انجام نداده اید در واقع استودنت به لحاظ استاتوس نیستید، استاتوستون هم استودنت نیست. الزام داریدم که خود ظرف 90 روز حتما ثبت نامتون انجام بدید. بنابراین سوال مژگان جوابش اینه، وقتی میتونید این کارو بکنید که لند بکنید، برید ثبت نام بکنید، با یه ثبت نام هم داشته باشید روی پرونده‌تون، بعد برید برای همسرتون اقدام بکنید. این منطقی ده. محسن میگه که ممنون از برنامه خوبتون. من ممنون از شما که بیننده ما هستید. خانم محسن نوشتن که هزینه گرفتن پذیرش ویزا چقدر است؟ میتونید خودمون پذیرش بگیم برای ویزا پیش ما بیای، پیش شما بیای؟ این ممنون چقدر زمان میبرد؟ راجع به زمان نمیتونم صحبت بکنم، بالا و پایین میشه، کم و زیاد میشه، اصلا نمیشه صحبت کرد. بله میتونید پذیرش بگیرید برای ویزا، تشریف بیارید پیش ما. هزینه گرفتن پذیرش ویزا من قیمت رو نمیتونم اعلام بکنم، حتما تماس بگیرید با همین شماره هایی که در خدمتتون هست یه پیام به واتساپ بدید یا در اینستاگرام بپرسید، از طریق پرایوت مسیج حتما خدمت شما جواب خواهند داد و در خدمتتون خواهیم بود. محمد میگه که من و همسرم 36 ساله هستیم، مدرک تحصیلی هم کاردانی مکانیک، 17 سال هم سابقه کاری در اجرا و ساخت پروژه نفتی و گازی. همسرم هم ترم 3 کارشناسی مامایی دست و سابقه کار آیلتس دارد، 2 فرزند و 12,000 دلار سرمایه فعلی. قصد مهاجرت به کانادا داریم، لطفاً راهنمایی کنید چه طریقی می شود. خب همه اینا رو فرمودید. اولا که من همسرتون که ترم 3 کارشناسی هن، یعنی که هنوز تحصیلشون تموم نشده، نور زبانتون رو هم نگفتید، یعنی عملاً بحث مهاجرت رویش کنه از برنامه مهاجرتی امکان اقدام برای شما وجود نداره متاسفانه. و حالا به خصوص که خب اگر هم میخواستیم بگیم که خیلی خوب از طریق تحصیل یا از طریق موارد دیگه اقدام بکنید با ویزاهای موقت، که با این رقم چنین چیزی ممکن نیست متاسفانه. نمیدونم چی باید به شما گفت. متاسفانه بعد به زبان بخونید، مدرک تحصیلی کاردانی کافی نیست، هم کارشناسی هم حتی اگه بخواید تو برنامه تخصصی برید کافی نیست، نمره زمان آیست بالا باید داشته باشید و حالا بحث مالیش بحث دیگه است. مینا میگه که بله، با توجه برنده شدن آقای ترامپ در انتخابات، برنامه مهاجرتی امریکا رو چطور ارزیابی میفرمایید؟ خب نمیفرمایم. خب ببینید، در ارتباط با آقای ترامپ من روی قبلا یه ویدیو هم دادم قبل از اینکه اصلا این در واقع حالا ایشون بیاد، در ارتباط با ای بی تی دی وقتی صحبت میکردیم اشاره کردم. در مورد آقای ترامپ، ترامپ این دوره با ترامپ دوره پیش یکی نیست. دوره قبلی ترامپ خب خیلی هیجان زده بود، خیلی داستانها رو سطحی تر میدید، خیلی جدیش نمی گرفتند، بسیار زیاد وان من شو بود. الان داستان در این دوره کمی متفاوته، یعنی کمی که خیلی بیشتر متفاوته. از یک طرف اولا خیلی از حرفای قبلی رو نمیزنه، یعنی نگاهش نگاه متفاوتی است. دو مثلا اون اپروچی که اصلا کلا نسبت به مسلمانان داشته، اصلا یه آدمی که توی یه چیزی رو طور کلی میدید الان خب خیلی تعدیل شده تر داره نگاه میکنه. و من فکر میکنم که در واقع حرکات بالیستیک و غیر اصولی دفعه پیش رو انجام نخواهد داد، ولی نه اینکه حالا بگیم خیلی آدم مهربونی خواهد شد و اینا. برنامه مهاجرتی امریکا فکر نمی کنم اون تأثیرات اونجوری رو بگذره روش، و حالا با همون اگر که یک اتفاق سورپرایزینگ نیفته، یک چیز متعجب کننده به وجود نیاد، فکر نمی کنم خیلی تأثیر روی برنامه مهاجرتی امریکا بگذره. ای بسا که برنامه هایی رو هم با توجه به نگاه اقتصادی که داره، یه برنامه‌ای مثل مدل اسکیل ورکر هم ما توی امریکا ببینیم، که این بحث بود در دوره قبل ترامپی هم چه بحثی اتفاقا شروع شده بود که کسانی که به عنوان مهاجر میان در امریکا، این در واقع مهاجرت تخصصی باشه. همه الان مهاجرت به امریکا عملا مهاجرت تخصصیش به صورت برای گرفتن گرین کارت خیلی محدوده، ولی یه همچین صحبتی بود، یه اشارتی به برنامه‌های کانادا بود و اینکه چطور می‌شود، بحث اون موقع شکل گرفت. من احتمال میدم که باز اون بحث بیاد بالا، چون برار اون مهاجرت هدفمند مورد نظر یک آدمی که نگرانی اقتصادی دارد رو این میتونه بهش کمک بکنه و جبران بکنه. ولی در صورت بعد بمانیم تا ببینیم. در ارتباط با ایرانی هم که عرض کردم، به خیلی بستگی به این داره که چه اتفاقاتی بین ایران، اسرائیل و آمریکا میفته، و شاید 6 ماه دیگه بعد صبر بکنیم تا ببینیم، تا تحولات رو بیشتر ببینیم. بیشتر از این نمیشه گفت خانم مینا. بله، شیما میگه که میخواستم بدونم اگر ما بچه خودمون رو در کانادا با ویزای توریستی به دنیا بیاوریم، آیا این موضوع پرونده مهاجرتی که قبلا از طریق شرکت شما باز کردیم تاثیر منفی یا مثبت داره؟ نه تاثیر منفی دارد نه تاثیر مثبت دارد، هیچ فرقی نمی کند با حال پرونده مهاجرتی شما خانم شیما. انشالله که قدم نورسیده هم مبارک باشد. فرهاد سلیمانی میگه که من 44 ساله هستم، دارای 20 سال سابقه کار با بیمه، مدرک لیسانس زبان انگلیسی و یک پسر 12 ساله. آیا میتونم طریق تحصیل فرزندم به مونترال مهاجرت کنم و از ورود تغییر ویزا بدم و پذیرش کالج بگیرم؟ دیگه نه، الان یه همچین طرحی شانسش 50% شد. یعنی شما میتونید در این زمینه اقدام بکنید، ولی اینکه فکر کنید بر میشه یعنی حتما ویزا میگیرید یا شرایط قبلی حاکم است، خیر، شانسش زیاد نیست. ولی نمیگم اقدام نکنید، اگر خواستید میتونید به ما مراجعه بکنید، دفتر ما کمکتون میکنن. اما مثل قبل که به راحتی برای بچه‌ها ویزا میدادن میومدن و بعد هم فلان، بله. بعدم حالا اینکه شما تغییر ویزا بدید که اون بحث دیگری است. اول اون قسمت اول که افتن ببینیم شما ویزا میدن یا نمیدن. بعدش هم حالا تهش این راه راه مهاجرت نیست. یعنی آخرش میخواد چیکار کنید؟ اقامت دائم گرفتنه که بعد موضوع بحثتون باشه. اینجوری میاد فقط پولتون رو خرج میکنه. اگه خیلی پول دارید اوکی. اما اگر که نه میخواید اقامت دائم بگیرید، بعد جنبه‌های دیگری رو هم مورد نظر داشته باشید و شاید مسیرهای بهتری برای شما وجود داشته باشه. حالا شما که شما بهتر بشه بشه اینکه همه پول رو حتی به فرض گرفتن ویزا خرج بکنید، در یه همچین مسیر قرار بگیرید که همه سرمایه‌تون رو هم هزینه بکنید، توی برنامه مهاجرتی مناسبی بیاید اقدام بکنید و شاید بنابراین یه ایمیل بزنید یا شرایطتون رو برای همکاران من بفرستید، باهاتون مشاوره داشته باشیم ببینیم که مسیر بهترتون کجاست. کیمیا میگه من برادرم با ورک پرمیت اینجا هستن و برای خانم و دخترشون اوپن ورک پرمیت و ویزیتوری اقدام کردیم، الان 30 هفته شده و خبری نیست. چقدر دیگه منتظر بمونیم؟ من از پاسخگوی شما خانم کیمیا واقعا معلوم نیست، هیچی روشن نیست. بله میدونم خیلی طول میکشه و متاسفانه اداره مهاجرت داره خیلی طول میده، خیلی هم رد میکنه و واقعا نمیتونم چیزی بگم. بهتره که برید سراغ MP، برید سراغ نماینده پارلمانی که در واقع منطقه شما رو پوشش میده و بهترم هست که همسر برادرتون کار داشته باشن. شیما کیوان میگه با پاسپورتی که به علت تعویض باطل شده و ویزای توریستی دارن درد شده و 2 ماه دیگه زمان دارد، میشود وارد خاک شد؟ به شرط اینکه پاسپورت باطل نشدتون هم در اختیار داشته باشید. بله با 2 تا پاسپورت میتونید بیاید. یعنی چی؟ یعنی پاسپورت شما در ویزای شما در پاسپورت باطل شدتونه و یه پاسپورت معتبر هم دستتونه، با این 2 تا میتونید بیاید وارد خاک کانادا میتونید بشید، مشکلی نداره. و سمانه آخرین سوالمون باشه، میگن که ممنون از برنامه خوبتون، برای امروز خیلی زیادم رفتیم، آیا سابقه کار بدون بیمه هم میشود ارائه کرد؟ اگر بله بیمه شرکت نفرده قبول است. بعد ببینیم ما راجع به چه برنامه‌ای صحبت میکنیم. در برنامه های فدرال بله، یعنی الان در 90% موارد افسران دنبال بیمه نمیگردن، بیمه شرکت نفرده بله مورد قبوله. اگر راجب حالا میگم بسیاری در راجب کدوم برنامه صحبت می‌کنیم، اگر راجب برنامه کبک صحبت بکنید خب یک بحث دیگه پیش میاد که فکر نمی‌کنم راجبش منظورتون اون باشه. بنابراین به طور کلی سابقه کار بدون بیمه هم میتونید به شرط اینکه مدارک مستندات لازم رو داشته باشید مطابق اون چیزی که وکیلتون ازت میخواد، بله شدنی است و در این موارد هم حتما وکیلت من بگیرید، وکیل یادتون نره. مرسی، متشکرم از این که با ما بودید. امروز سوالات زیادی رو هم جواب دادیم، وقت زیادی رفت و دیگه گرم شدیم دیگه. انشالله که موفق باشید. خیلی ممنونم، امیدوارم تحولاتی رو که در این روزها ما شاهد هستیم در نهایت به نفع ملت ایران باشد. امیدوارم که سایه جنگ بر سر ملت ما نباشد و آینده بسیار روشنی رو ایران و ایرانیان تجربه بکنند و از این مشکلات و این گرفتاری هایی که الان در آن غوطه میزنیم رها بشیم. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم. شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.